بسم الله الرحمن الرحیم. یه مهمین جلسه درس اخلاق استاد مظاهری، 18-12-62، دفتر تبلیغات اسلامی اردو علمی قم، واحد صوت. بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری و یسر لی امری تحلل عقدة من لسانی یفقه قولی. گذشته عرض کردم از چیزهایی که همه مخصوصا ما طلبه ها باید داشته باشیم، تجمع فکر است. اگر کسی تشتت فکر داشته باشد، تفرق حواس داشته باشد، این حتما موفق در کارش نخواهد شد. و بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. رب الله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری و یسر لی امری و احلل عقدة من لسانی یفقه قولی. بحث هفته گذشته درباره این بود که اگر کسی بخواهد موفق در کارش باشد، باید تجمع فکر داشته باشد، باید تمرکز فکر داشته باشد. و اگر فکر اون متشتت باشد، متفرق باشد، موفق به کارش نخواهد شد. به هفته گذشته فهمیدیم افرادی که موفق بودند و توانستن برای اسلام کاری بکنن، برای اجتماع کاری بکنن، برای تمرکز فکرشون بود. به ذات سفارش کردم الان هم به همه مخصوصاً جوانهای عزیز سفارش کنم که تمرکز و فکر داشته باشید. اگر حواس شما متفرق شد و فکر شما متفرق شد در جاهای مختلف، به جایی نخواهید رسید. و مثال می زدم، می گفتم نظیر یک آب مختصری که شما این آب را در چند جا بخواهید ببرید به درد هیچ جا نخواهد خورد. قطره قطره ها جمع شود و زنگهی سیل شود، سد شود و از او بشود استفاده کند. هفته گذشته وعده دادم درباره یک بحث مهمی با شما صحبت کنم و اون بحث این است که چه چیزهایی موجب تفرق حواس میشه، تمرکز فکر را از بین میبره، چه چیزهایی موجب میشه که دیگه انسان نتواند فکرش رو یک جا مصرف کند، دیگه فکرش دست خودش نباشد و فکر این طرف و اون طرف برود. اول چیزی که موجب تشتت و تفرق فکر می شود صفات رذیله است. صفات رذیله برای حواس پرتی، برای این که انسان را بیچاره کند و این که فکرش دست خودش نباشد خیلی مؤثر است. آدم حسود معمولا در وسط مطالعه اش به وقت فکرش میرود در رقابت ها، در این که فلانی که نعمت ها داره من ندارم، ای کاش او هم مثل من بود. در ضمن درس خوندن مثلا چشمش به او میفتد فکرش میره. آدم کینه توز همون صبحی که چشمش به دشمنش بیفتد دیگه تا شب حواس ندارد، دیگه نمیتواند فکرش جمع کنه. آدمی که منیت و تکبر و خودخواهی داشته باشد به یه جمله تخیلی که تخیل می کند بر ضررش فکر می رسد و بالاخره صفات رذیله همیش ولی صفت کوچکی باشد اما برای کوبیدن فکر ما بسیار بزرگ است و معمولا افراد حسود، افراد کینه‌تو، افراد متظاهر، افراد متکبر نه به جایی نرسیدن، نمیرسن هم. حالا قطعا نظر از این که صفات رذیله برای اینها قوله از نظر معنویت و نمیگذارد که دست عنایت خدا روی سر ای بشه، از این بگذاریم از نظر این تجمع فکری هم صفت رذیله برای انسان خیلی ضرر دارد. بعضی اوقات یه صفت رذیله
فکر مشغول می کند به طوری که دیگه درس و بحث و حتی عبادت و حتی کارهای دنیاش هم از دن می رسد. لذا اگه تجمع فکر می خواهید باید مواظب باشید صفت رذیله نداشته باشید، مخصوصا حسادت. حسادت معمولا اینطوری است که به قول روایات قبل از اون که از آتش حسد دیگری بسوزد خود او می‌سوزد. حسد وقتی طوفانی بشه، وقتی طغیانی بشه، اول این خودش آتش می‌گیرد. مخصوصا اگرم نتواند کاری انجام بده میسوزد، میسازد و بالاخره در دنیا و آخرت خود رو بیچاره میکنه. مادقی صفات رذیله هم همین، اما از جهاتی از ابعاد مختلفی باید مواظب باشیم، مبارزه کنیم و صفات رذیله رو از دل ببریم و به جای صفات رذیله صفات خوب جایگزین او کنیم. آدمی که دلش پاک است، ذل و قش و حسد و منیت و سوء ظن به دیگران ندارد، این معمولا تجمع فکر هم دارد. این دیگه اون ندارد تا تشتت فکر داشته باشد. دلش مشغول خودشه، دلش متوجه کار خودشه و خواه نخواه تجمع فکر برای انسان پیدا میشه. بنابراین یکی از چیزهایی که تمرکز فکر را از بین میبرد و نظیر تحکشی میشد برای حوض، یه حوض آب، یه استخر آب، شما تحکش او را، زیراد او را درش رو بردارید و معلومه یک ساعت دو ساعت طول نمی کشه همه آبها میاد. آدم حسد، آدم حسود وقتی حسادتش گل کند نظیر همون تحکش حوض است که برداشته میشه، آب میره، اینم فکرش میره. حالا تا فکر دو دفعه برگردونه یه مثل این است که آب زلال رو به حوض برگرداند، کاریت مشکل و تقاضا دارم با صفات رذیله مبارزه کنید. حسود نباشید، این صفت حسادت بس صفتیست انصافا. اون طرف که نعمتی دارد در حقیقت آدم حسود میگه چرا اون نعمت رو دارد و اگر یه مقدار ریشه یابی کنی برمیگرده به کفر، برمیگرده به شرک، برمیگرده به اینکه خدا حکیم نیست. و این کم کم اثر می‌گذارد. یعنی در دنیا بر فرزند آدم خودداری باشد، دم مرگ اثر می‌گذارد. دم مرگ با کفر از اون دنیا می‌رود. در آخرت هویت خود را از دست می‌ده. دوم چیزی که برای تشتت هوا خیلی مهم است و تمرکز فکر را از بین می‌بره، طغیان غرایز، غریزه جنسی گل کنه، غریزه تمایل به ریاست، تمایل به قضا و سایر تمایلات و غرایز طوفانی بشی. معلوم طوفانی نشدم فکر را متفرق می کند. دیگه چه رسه که خدای نکرده طوفانی بشی. و باید جلوی این طوفانی شدن غرایز رو گرفت. قطع نظر از بحث ما، اصلا طوفانی شدن، طغیان پیدا کردن غرایز برای انسان خیلی خطر داره. هر غریزه ای باشه، غریزه تمایل به قضا خدا نکنه گل کنه، طوفانی بشه، آدم گرسنه بشه، نه فقط سگ میخورد، گربه میخورد، حاضر میشه اولاد خودش رو بخوره. خوردن در تاریخ برای اون می‌نویسن. غریزه شهرت طلبی طوفانی بشه، طغیانی بشه. انسان نه فقط حاضر است دشمن رو بکشد، حاضر است برادر خودش رو بکشد، برادر حاضر است چشمهای پسرش رو در بیارد، چنان تو در آوردن، حاضر است دو سلط جهان رو بکشد برای اینکه در یک سلط دیگر حکومت کند. غریزه جنسی اگه طوفانی بشی، انسان حاضر است آبروی خودش رو روی او بذاره. انسان حاضر است خود را به کشتن بده، دیگری را بکشد تا این غریزه ارضا بشه. اینجا در قرآن شریف راجع به حضرت یوسف در دو آیه دو جمله دارد، این زنگ خطر است برای همه، نه فقط بخواد دسته بگوید و نه فقط هم مربوطه به غریزه جنسی فقط باشد. از باب مثال همه غرایز اینجوری که می فرماید ولقد همت بهی و هم بها لولا ان رعا برهان ربه. زلیخا تمایل به یوسف پیدا کرد، یوسف هم تمایل به زلیخا پیدا می کرد اگر اسمت او نبود. یعنی اگه اسمت نباشد و غریزه جنسی طوفانی بشی، دیگه جلوی او را گرفتن نمی شد. سیل هست، یه جلوی سد، جلوی سیل رو بخوایی بگیری عصمت میخواهد، کار مشکلی نمیشه، عصمت میخواهد، طالب و عصمت میخواهد. مرحوم شیخ انصاری رحمت الله علیه در کتاب عدالت از مقدس اردبیلی نقل میکند که به مقدس اردبیلی از مقدس سؤال کردن که شما اگه در خانه ای باشید کسی نباشد جز یک زن، زنا میکنید یا نه؟ مقدس اردبیلی نفرمود نه، فرمود پناه میبرم به خدا که چنین صحنه ای برای من جلو بیاد. اگه صحنه توفن شدن غریزه جلو بیاد، یک جلوی او را گرفتن کاری بسیار مشکل. همه ی غرایز همینه، غریزه جنسی، غریزه تمایل به غذا، غریزه حب به اولاد، غریزه حب به پول، غریزه حب به دنیای به معنا عام، مخصوصا غریزه شهرت طلبی، ریاست طلبی. ما باید کاری بکنیم اینا طوفانی نشه. اسب سرکش دهنه اش دست خود ما، و الا اسب سرکش اگر دهنه نداشته باشد هم خودش رو بیچاره میکند و هم صاحبش رو. لذا میدونیم اسلام راجع به تمایلات، راجع به غریزه دفع دارد نه رفت. یعنی میگوید به نامحرم نگاه نکن. برای اینکه وقتی به نامحرم نگاه کنی تخیل جلو میاد، او موجود میشه، غریزه جنسی گل میکند، طوفانی میشه و دیگه جلوی غریزه جنسی وقتی طوفانی شد گرفتن کاریست مشکل. باید نگاه نکند، باید تخیل نکند، باید وقتی فکر غریزه جنسی جلو اونه ترس کند، فکر روی اونه کند، و الا اگر فکر کند او را میبرد، اگر نگاه کند او را میبرد. این همه گناه که مترتب شده بر نگاه کردن به نامحرم. در روایات میخوانیم اگر کسی زیاد به نامحرم نگاه کنه، نگاه شهوت آمیز بکنی، اگه بدون توبه از دنیا بری، در روز قیامت اول او را کورش میکنند با سیف آتشین از جهنم و پس از او را به جهنم میبرند. به تجربه هم اثبات شده افرادی که زیاد نگاه به نامحرم میکنن اثر وضعش اینه که در آخر کار کور میشن، کور ظاهری. این که این طور جلو میگیرد یا راجع به تخیلش، تخیل گناه، گرچه از نظر اسلام پروردگار عالم منت گذاشته از گناه نیست، اما برای این که دل رو سیاه کنه، دل رو نابود کنه بسیار بزرگه. همونی که حضرت عیسی سلام الله علیه فرموده است، اینی که حضرت موسی میگفت زنا نکنید، من میگویم فکر زنا نکنید. برای اینکه فکر زنا مثل دودی که در یک اتاق سفیدی برافروخته بشه. و معمولا دود در یک اتاق سفید برافروخته بشه اتاق رو سیاه میکنه. فکر گناه، فکر غریزه جنسی، فکر ریاست و شهرت طلبی، اینها در دل خیلی ضرر دارد. و من جمله برای تشدد فکر از دل میرن. لذا همه مخصوصا ما طلبه ها راجع به غرایز جنسی، راجع به سایر غرایز باید دست داشته باشیم. یعنی نگاه به نامحرم نکنیم تا غریزه طوفانی بشه. تخیل نکنیم تا غریزه طوفانی بشه. مابقی غرایز رو، مابقی تمایلات رو نگذارین گل کند، نگذارین طوفانی بشه تا فکر ما رو ببر. و اگر به فکر درسمون، به فکر بحثمون، به فکر کارمون باشیم، معمولا هم کم کم یه نحو ملکه‌ای برامون پیدا میشه و دیگه به فکرهای تمایلات و غرایز نمیفتیم تا طوفانی بشه. خلاصه حرف اینه، دوم چیزی که برای تمرکز فکر خیلی ضرر دارد و همه مخصوصا ما طلبه ها باید مواظب باشیم، اینه که باید نگذاریم تمایلات ما، غرایز ما طوفانی بشه. سوم چیزی که فکر را از بین میبرد، غم و غصه و اضطراب خاطر و نگرانی، که چند وقت قبل هم یه مقداری درباره او صحبت کردم. نگرانی از آینده، غم و غصه از گذشته برای انسان خیلی ضرر داره. حالا قطع نظر از این که سابقا می گفتم نشاط را از دل می داره، دل مردگی می آورد و دیگه نمی گذارد که انسان فکر کند، برای بحث امشب ما هم شاید مهمترین دشمنها باشد. شما یک درخت کنار رو، یک درخت بسیار کهن رو فرض کنید در وسط بیابان، این با هر طوفانی، با هر برفی، با هر باد مخالفی میتوانه عرض اندام کنه. برفها روی او میاد، گرماها بر او میاد، سرماها بر او میاد، مقاومت میکنه. اما همین درخت کهن یک کرم کوچکی اگر در او پیدا شد او را می خشکاند. غم و غصه در انسان مثل همون کرم است که در درخت پیدا می شود. نگرانی از آینده، دل و هوره، استراد خاطر نظیر همون کرم کوچکیست که در درخت پیدا میشه. انسان هر چه قوی باشد او را نابود میکنه، او را از پا در میاره، او را دل مرده و بینشات میکنه. و من جمله تمرکز فکر را از او میکنه. آدمی که خسته بر دل او مستولی شده، این دیگه نمیتواند جواهر صاحب جواهر بفهمه. اون کسی که اضطراب نگرانی خاطر از آینده داره، نگران پرداد چه میشه، دل و هره داره پرداد چه میشه، این نمیتواند دیگه کفایه آخوند خراسانی بفهمه. این دیگه نمیتواند آدم مخترعی برای جامعش بشه. و علاوه بر این که نشاطش هم از دست داده میشه. یکی از نویسنده ها یه جمله ای داره و جمله برای شاهد عرض من جمله خوبیه. میگوید یک شب صبحی از خواب بلند شدم و این صفحه روزنامه رو دیدم. دیدم یک زن با نشاطی این درد دل کرده است و میگوید هر روزی که از خواب بلند میشدم خدا را شکر میکنم که یک روزی برای من جلو آمده که با خوشی و نشاط این روز را بگذرانم. میگوید خودم وقتی از خواب بلند شدم یه جمله ای گفتم با خودم، گفتم ای وای یه روز دیگری هم در جلو دارم که باید بگذرانم. میگوید اون طرف صفحه روزنامه رو نگاه کردم، دیدم یه کسی خودکشی کرده، اما خودکشی عجیبی کرده. این زخم معده داشته و این زخم معده به او خیلی اذیت میکرده. شکم خودش رو پاره کرده، معدش رو در آورده، انداخته دور و گفته میخواهم یک دقیقه بی تو زندگی کنم. این آقای نویسنده تحلیل میکنه، نتیجه گیری میکنه، میگه این خودکشی رو این از کجا آورده و این بی‌نشاطی رو من از کجا آوردم و اون نشاط رو اون زن از کجا آورده. بعد میگوید غم و غصه وقتی در دل مسلط شد ضعف اعصاب میاره، زخم معده میاره، زخم روده میاره، دردهای بی‌درمان میاره. اون خودکشی عجیب از غم و غصه پیدا شد. این بی‌نشاطی من هم از غم و غصه و از نگرانی دلهره و اضطراب خاطر پیدا شد. اون نشاط او هم از این که غم به خود راه نمیداد، نگرانی به خود راه نمیداد. انصافا نکته خوبی. وقتی شما مطالعه کنید درباره بزرگان، اونایی که توانستن به جایی برسن، توانستن گره‌ای از جامعه از اسلام بکشاین، می‌دونیم اینها یه اراده قوی داشتن که از گذشته هیچ غم و غصه نداشتن و از آینده هم هیچ نگرانی و اضطراب خاطر. همین که قرآن در وصف مؤمن می فرماید الا ان اولیاء الله لا خوف علیهم ولا هم یحزنون. یعنی دوستان خدا اینها از آینده نگرانی ندارند، از آینده اضطراب خاطر ندارم، از گذشته هم غم و غصه ندارم. به قول امیر المؤمنین سلام الله علیه، ما فاطمه زا خب دیگه گذشته رو که انسان روش غصه نمیخورد. و ما سیعتی که فعن، فردا هم که نیمده که تو اضطراب خاطر روش داری، نگرانی روش داری. حالا ممکنه فردا بیاد خیلی عالی بشه، خیلی عالی خوب باشه. فقتنم الفرصت بین العدمان، الان را غنیمت بدان، این ساعت را. شب گذشته، شب جمعه گذشته می گفتن این ساعت رو ببین وظیفه چی و عمل به وظیفه کن. از گذشته قصه خوردن، از آینده نگرانی داشتن، این معلوم غلطی، این معلوم تمرکز و فکر رو از بین میبره. و انسان از اول الان موقعشه. به شما جوانهای عزیز تقاضا دارن از الان باید خود رو بسازید، یه جوری خود رو بسازید که اگر مصیبت مثل بلا برای شما ببارد، شما در اون ساعت کار خودتون رو انجام بدید. مصیبت رو مثل بارون حساب بکنید. و اگر کسی بخواد به جایی برسه باید چنین بشه، و الا معلومه نمیشود، کسی به جایی نمیرسد. اگر بخواد روی گذشته ها حساب کنه یا بخواد روی آینده ها حساب کنه، یه مقدار فکرش صرف گذشته، یک مقدار فکرش صرف آینده، حالا یه مقدار هم برای حالش بماند، مثل همون آبی است که سه قسمت بشه، نه قسمت اول به درد میخوره، نه قسمت دوم، نه قسمت سوم. فکر را متمرکز کنه. لذا حتی به شماها سفارش کنم، اونهایی که ادبیات میخونن، مثلا این در ایام تحصیلی دیگه فکر متمرکز تو همون ادبیات بشه. نظیر اویس قرن رازه به عباده میگن اویس قرن تقسیم کرده بود عبادتش اینجوری، میگفت امشب شب رکوع است، از اول شب تا به صبح رکوع. یک شب میگفت امشب شب سجده است، از اول شب تا به صبح به سجده. یک شب میگفت امشب شب قیام است، از اول شب تا به صبح در مقابل خدا می ایستاد و زنیات بکن. ما طلبه ها علاوه بر این که شباهتی به اویس قرن باید داشته باشیم، در درس خوندنمون هم باید اینجوری باشیم. مثلا ایام تحصیلی دیگه وقت ادبیات، همه یه فکر سر تو کن. اگر یادتون بشه اول سال میگفتن ما تحصیلی زیاد داریم، معمولا تحصیلی ما 6 ماه، تحصیلی ما هم 6 ماه، و اگه تنظیم وقت بکنید اون 6 ماه تحصیلی رو خیلی کارها میشد کرد. اون 6 ماه تحصیلی رو هم باید تمرکز فکر رو از دست ندن. افرادی که مثلا سطح میخوانن، که خوطور میخوانن، اینا تمرکز فکر در فقاسو. اگر بخوام در ایام تحصیلی یه مقدار فکرشون صرف اونجا، یه مقدار فکرشون صرف اونجا، یک مقدار فکرشون صرف اون عید، یه مقدار فکرشون صرف اون عید، معمولا به جایی نمیرسن، نمیتونن متخصص بشن. وقتی انسان میتواند تخصص پیدا کند که تمرکز هیچ پیدا بکند و راجع به فقه و اصولمون، راجع به ادبیاتمون، راجع به فلسفه‌مون، راجع به چیزهای دیگه، باید این تمرکز فکر باشه. لذا از چیزهایی که تشتت حواس میاره، فکر را از بین میبره، قصه خوردن، غم خوردن، نگرانی، استراب خاطر از آیت. و اینجا سابقا هم این دیگه یه بحث کردم، اتفاقا اثر وضعی هم داره. اون کسی که آدم قصه خوری بشه، قصه برای اون میاد، روایت هم داریم قصه براش میاد. قرآن هم میفرماید اونایی که رابطه با خدا ندارن، قصه خور معمولا رابطه با خدا نداره، برای اینکه غم و قصه اش دلیل بر اینه که خدا را حکیم نمیداند، خدا را رؤوف نمیداند. نگرانی از آینده دلیل بر اینه که این توکل ندارد، اعتماد بر خدا ندارد. و الا اگر کسی خدا را حکیم قادر رؤوف بداند و توکل هم بر خدا داشته باشد، این نه غم دارد، نه قصه، نه نگرانی دارد، نه اضطراب خاطر. و اینه که قرآن هم می فرماید اون افرادی که اینجوری هم، یعنی قصه در خودشون میارن، لا یزال الذین کفروا تصیبهم بما صنعوا قارعه او تحل قریبا من داره، یعنی کوبندگی روی کوبندگی، قصه روی قصه، غم روی غم. این غم تمام نشده غم دیگه میاد، این قصه تمام نشده قصه دیگه میاد، اعصابش هم کوبیده میشه. و من یشرف بالله فکأنما خر من السماء، به قدر لح میشه به دیگه حال فکر کردن نداره، برسد به این که بخواد تمرکز فکر پیدا بکنه. چهارم چیزی که موجب میشود فکر انسان را از دل میبره، دل بستگی به این دنیا، دل بستگی به این دنیا که در روایات میخوانیم رأس کل خطیئه، و در قرآن شریف مذمت از او خیلی شده، الهاکم التکاثر حتی زرتم المقابر، ویل لکل همزة لمزة الذی جمع مالا وعدده. و نظیر این آیات در قرآن زیاد. دلبستگی به پول، دلبستگی به شهرت و ریاست، دلبستگی حتی به اولاد، دلبستگی به خانه، دلبستگی به چیزی، به کسی جز خدا. این بالاترین چیز هاست که برای انسان تشکر. آدمی که ریاست طلب باشد، دلبسته به ریاست و علاقه به ریاست داشته باشد، این وضع خطرناکی پیدا می کند. اگر به ریاست نرسد براش عقده میشه،
برش سوء زن میشه پیدا میشه، حتی سوء زن به خدا و منجر به کفر میشه و دم نار که دیگه اونجا که دست خودش نیست اراده اش گفتارش، اونجا معلوم میشه که چه کاره است. اونجا خدا را ظالم میداند و از دنیا میره. و اگرم به ریاست برسه اون هم بسیار وضع خطرناکی پیدا میکنه، برای اینکه دیگه حاضر است همه چیز رو فدای این ریاست کنه، آدم بکشد، توهین به شخصیت ها بکند، شایع پراکنی ها و دروغ ها بگوید تا این ریاست حفظ بباد. این هم منجر به کفر میشه. لذا در روایات داریم اون افرادی که علاقه به دنیا دارن، دلبستگی به دنیا دارن، عاقبت اینها به خیر نمیشه، وضع خطرناکی اینها پیدا میکنن. و من جمله بحث ما که اگه انسان علاقه به دنیا پیدا کرد، دلبستگی به دنیا، حالا به دنیا به هر چیش، به پولش، به ریاستش، به شهرتش، به تمکنش، به هر چیش علاقه پیدا کرد، دیگه نمیشود تمرکز حواس، تمرکز فکر پیدا کنه. همان شهرت با رشته هایی که دارد او را میبرد، همان پول پرستی و پول دوستی با رشته هایی که داره او را میبرد. انسان باید یه حالی پیدا کند. راجع به شیخ انصاری رحمت الله علیه داره یه طلبه گفته بود، راست در صفت ایشون دیدم که خیلی طلا و نقره درهم و دینار گوشه اتاق ریخته، یه تپه ای شده، پول آورده بودن ریخته بودن، خیلی جمع شده. یه شیخ انصاری مطالعه میکرد، اما دل نرو این پولا برده بود. یه من به این طلا و نقره نگاه میکردم، یه وقت شیخ انصاری متوجه شد که من دارم به این پولا نگاه میکنم. شیخ انصاری رو کردن به من، فرمودن فلانی میدونی این پولا پیش من چه مقدار ارزش داری؟ همون مقداری که ازره ها تو مسترا قیمت داری، این پولا همین مقدار پیش من ارزش داری. و این حالی که باید همه ما داشته باشیم، نمیگم مثل شیخ انصاری رحمت الله علیه، نه، باید از همین الان علایق رو ببریم بکنیم، تا کم کم به مرور زمان وقتی ریاست پیدا کردیم دیگه علاقه به این ریاست نداشته باشیم. باید از همین الان علاقه به دنیا رو از دل کم کم بیرون ببریم، تا وقتی که پول تمکن پیدا کردیم دیگه بهش علاقه نداشته باشیم. علاقه به پول که انسان رو نمیذاره خمس بده، زکات بده، انفاق بکنه، الذی جمع مالا و عدده، پول کسی داشته باشه خیلی اهمیت نداره، اون که بدبخ میکنه پول و دلبستگی به پول، ریاست و دلبستگی به ریاست. و اون که برای ما طلبه ها خیلی خطر داره در آخر کار، که بعض اوقات عاقبتمون به خیر نمیشه، از همه راه و باید از همین الان مبارزه کنیم، از خدا بخواهیم، در دل شب راز و نیاز کنیم، اینکه خدایا به جای اینکه من علاقه به دنیای به معنای عام داشته باشم، کاری کن که علاقه به تو داشته باشم. و باید کم کم ما به یک جایی برسیم که دیگه هیچ چیزی، هیچ کسی بر دلمون حکومت نداشته باشد جز خدا. اینه که میتواند به جایی برسیم. علاقه به چیزی نداشته باشیم یعنی دلبستگی. نمیگویم پول دوست نداشته باشید، نمیگویم زن دوست نداشته باشید، نمیگویم تمایل به غذا نداشته باشید، نمیگویم شهرت دوست نداشته باشید. اینها یه امور طبیعی است، نمیشه که بگیم انسان دوست نداشته باشد. اون که اسلام میگوید و من به شما امشب میگویم، دلبستگی به چیزی به کسی نداشته باشید. یه کسی رو می دیدم گریه میکنه، بهش گفتم چرا گریه میکنی؟ گفت عاشق بودم، معشوقم مرده. اون آقا جواب داد، گفت خوب بود معشوقی انتخاب بکنی که نمیره تا برش گریه بکنی. انسان اگر میخواد علاقه پیدا کنه، به خدا باید علاقه پیدا کنه. علاقه مال دل، این دل هم صاحبش خداست. صاحب خانه رو باید در دل بیاره، باید یه کاری بکند به هیچ چیزی، به هیچ چیزی مبتلا نشه، دلبستگی پیدا نکنه جز خدا. اینه که تمرکز فکر براش پیدا میشه، علاقه بر تمرکز فکر که براش پیدا میشه، دیگه دنیای به معنای عام نمیتونه ببره دیش. یه شهرت بیاید اهمیت براش نداره، نیایدم براش اهمیت نداره. انسان باید در این دنیا که میاد پیه ای رو به خودش بناید که مصیبت فراوانه. یعنی کسی که زن میگیرد باید با این اراده بیاد جلو که ممکن است من بچه پیدا بکنم، این اولاد من بزرگ بشه، باقیات و صالحات بشه، چشم روشنی بشه، جامعه ای رو تکن بده. این یک راهش، یک راهش هم ممکن است این بچه من بزرگ بشه، جوان بشه، تصادف کنه بمیره. با این جور باید انسان وارد بشه. من طلبه هستم، ممکن است شهرت پیدا کنم، اما ممکنم هست همین شهرت از دل بره. اون وقتی که می آید اهمیت نداشته باشد براش، اون وقتی هم که می رود اهمیت نداشته باشد براش. ما طلبه ها باید اینجور بشیم. مشهور این مثال های عوامانه بعض اوقات مثال خوبی، میگن یه گنجش نشست روی درخت فراری، وقتی میخواست بلند بشه گفت که مهیا شو، میخوام بلند شم. درخت کنار جوابش داد، اون وقتی که آمدی ما نفهمیدیم، حالا هم که میری ما نمیفهمیم. بشر باید اینجور باشه. بشر باید وقتی که نعمت درش میاد خوشحال باشه، وقتی هم نعمت ازش میره بدحال نشه. لکیلا تأسو علی ما فاتکم ولا تفرحو به ما آتاکم. یه مقدار تقاضا دارم در بحث هفته گذشته و در بحث امشب فکر کنید، بیشتر فکر کنید. این پستی دنیا و ذخایر و زرق و برقش و یه مقدار بیشتر روش مطالعه کنی و دلبستگی به این دنیا هیچ پیدا نکنی. این دنیا برای شما وسیله‌ای بیشتر نباشد. هیچ وقت دنیا رو هدف برای خود قرار ندی. اگر وسیله شد دیگه مثل همون درخت کنار میشید و اون گنجشکه. و اما اگر براتون هدف شد یه وقت دلبستگی به یه انگشتر پیدا میکنید، همین انگشتر برای شما بود میشه، نه اینکه فکرتون رو میبره، انگشتر براتون بود میشه. علاقه وقتی اومد یه وقت علاقه به اینست که میخواد رئیس دنیا بشه، یه وقتم علاقه به یه خانه، یه وقتم علاقه به انگشترشه، علاقه به کشکولشه. علاقه به کشکولش همون کشکول برش بود، علاقه به کتابش همون کتاب برش بود، علاقه به ریاست همون ریاست برش بود. یه تفاوت نمی کنه، بودها کوچک و بزرگ داره. شب مصیبت هست، دو سه کلمه مصیبت هم برای شما بخوانم. بدانید وضع جبهه هامون گرچه خوبه اما خیلی خطر دارد و شاید از اول جنگ تا به الان اینقدر وضع جبهه ها حساس نبوده که این چند روزه حساسه. بزن نمیخوام شما رو نگران کنم، میخوام به شما تنبه بدم که فکرتون، همتون، دعاتون، بعد نماز شبتون جبهه ها و این جوانهای عزیز باشه. لذا الان وضع جبهه ها خیلی حساسه. گفتم به این حساسی تا حال نداشتید. حالا امیدواریم فواره چون بلند شود سرنگون شود و امیدواریم این حساسیت جبهه منجر به پیروزی زود برای عزیزان بشه. اما دعای شما را میخوام، گریه های شما را میخوام، توسل های شما را میخوام. توسل پیدا کنی، گریه کنی، دعا کنی، از خدا جدی بخواهی. این کار شما پشت جبهه، اونها هم کار خودشون رو در خط مقدم جبهه دارن میکنن. گرچه باید مصیبت زهرا سلام الله علیها بخونم، اما یه مصیبتی میخونم برای جبهه هم میخونم، اون مصیبتی که زهرا خیلی دوست داره و براش گریه میکنه. میگه در خواب دیدم کربلا، علامه مدرسی علیه الرحمه، در صحن مطهر دست میگفت. یه وقت من گفتم زهرا اومده حرم. میگوید رفتم حرم، دیدم زهرای مرضیت در قبر حسین نشه، اطرافشو گرفتن. به یه کسی زهرا گفت برو به علامه مجلسی بگو روزه بخون تا گریه کنم. یک این شخص رفت و برگشت به زهرای مرضیه گفت علامه مجلسی میگوید چه روزه ای برای شما بخوانم که شما گریه کنید؟ گفت روزه وداع حسینم. روزه وداع انصافا باید بگیم مشکل ترین مصائب در روز عاشورا بود. بنابراین که نوشتن علی عبدالله اومد پشت خیام حرم برای خدا حافظی. این زن و بچه اطراف علی عبدالله رو گرفتن، هر کسی در دل داره، هر کسی با امام حسین حرفی داره. در مقاتل میکنیم یه وقت حسین نگاهش به زینب افتاد، دید زینبش مثل بیت داره میلرزه. گفت عزیزم، قافل سالار کربلا علت موقعیه روز عاشورا چرا اینجور؟ یه جمله نقل میکنن زینب فرمود عرض کرده، گفته شاید گفته باشد که برادرم، من به همه مصائب میسازم، با این دریا لشکر میسازم، با بچه های یتیمت میسازم، تا اون اندازه که بتونم پرستاری میکنم، اما این بچه ها اگر بهانه بابا بگیرن، من جواب این بچه ها را چه بدم؟ شاید دست ولایت به سینه زینب مظلوم آمده، رضا حسین از زینب پیراهن کهنه خواسته. ظاهرا این پیراهن کهنه، این کهنه به معنای اندراس نیست، به معنای عتیقه است، یعنی پیراهن قدیمی. ظاهرا این پیراهن رو زهرای مرضیه داده به زینب و گفته از هر وقتی که حسین میخواد در میدان از پیراهن میخواد پیراهن رو بده و به جای من زیر جلوی حسینت هم بده. پیراهن رو آورده، ابی عبدالله پیراهن رو پوشیده، ظاهرن بوسه زیر جلوش رو درد کرده. بنابر اون که نوشتن وقتی ابی عبدالله حرکت کرده، زینب دنبال حسین را افتاده، محلن محلن یبن الزهرا، و گفته وصیت مادرم یادم اومد و میخوام زیر جلوشو ببوسم. چیزی که در مسئله وداع مهمترین مسائل دو تا مصیبته. یه مصیبت اگر بچه شیرخوار ابی عبدالله اونجا کشته شده باشد، این مصیبت بزرگیه. و نقل میکنن که ابی عبدالله گفت بچه مو بیارید باش خداحافظی کنم. بچه شیرخوار رو آورده باشن، ابی عبدالله بچه شو داره میبوسه، یه وقتی میرسه شعبه زهرالو در مقابل عمه‌اش زینب، در مقابل مادرش رباب، در مقابل خواهرهاش، اومده به گلوی علی اصغر حسین. اگر این مصیبت باشه، انصافاً مصیبت بزرگیست، مصیبت مشکلیست. یه مصیبت هم مال سکینه شیرین زبانی که نخونی کنن اومده جلو گفته بابا با حرف دارم، از اسب پیاده شو، حسین پیاده شده، شاید فاطمه بوده، فاطمه سه ساله ابی عبدالله بوده، گم میخوام در دامنت بنشینم با حرف بزنم. وقتی نشست در دامن، گم یادم نمیره. وقتی خبر مرگ حضرت مسلم اومد، بچه های مسلم رو در دامن نشوندی، دست تلطف روی سر اونها کشیدی، بابا همین الان وقتشه همون دست تلطف رو روی سر دخترت بکشی، برای اینکه میدانم بی بابا میشم. این جمله به قدری تأثیر داشته که در مقاتل میکنیم امام حسین برای کرد بلند بلند که میکنیم و گفت عزیزم اینقدر دل بابات آتش نزن، صبر بکن، این گریه ها جا داره. در وقتی که ببینی بدنم در گودال قطرگاه و سرم بالای نیل، اون وقت برای من اینطور گریه کن. پس یعلم الذین ظلموا عجا منغلب ینغلبون، اما یجیب المضطر اذا دعاه و یکشف السوء، 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 اما یجیب المضطر اذا دعاه و یکشف السوء. نسألك اللهم وندعوك باسمك العظيم الأعظم الأعز الأجل الأكرم بإمام زماننا يا الله، يا الله يا رحمن يا رحيم يا مقلب القلوب، ثبت قلوبنا على دينك إلهي بحق محمد وعلي وفاطمة والحسن والحسين والتسعة المعصومين من ذرية الحسين، يا الله اسلام مسلم هار معجد فرما، فرج امام زمان ما نزدیک فرما، چشم ما را به وجود مبارکش روشن و منور فرما، صفات انسانیت، حالت تنبه، نورانیت دل، توفیق وظیفه شناسی و عمل کردن به وظیفه به همه ما عنایت فرما، رفع گرفتاری از همه مسلمان ها بفرما، حوائج همه مسلمان ها مخصوصا منظورین اهل مجلس ما عنایت فرما. خدا به عزت و جلالت این آتش جنگ را هر چه زودتر بر نفع اسلام بر نفع انقلاب خاموش فرما. خدا به وداع علی عبدالله الحسین امید این جوانهای عزیز رو در جبهه ناامید نفرما، آنها رو در پناه امام زمان پیروز فرما. دردهای بیدرمان ما، دردهای اجتماع ما، مریضهای اسلام مخصوصا منظورین شفای عاجل عنایت فرما. خدا ظلم ظالم را به خودشون برگرد، خدا همشون را به خودشون مشغول کن. خدا به عزت و جلالت این انقلاب و رهبر عظیم الشأن انقلاب، افراد در جبهه جنگ، سرحدهای ما این ایران، در پناه امام زمان از همه آفات و بلیجات حفظ